بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و على اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. حتما به یاد دارید که بحث ما در آیه 12 سوره مائده هست و از این آیه کم کم کشنده شدیم به بحث استسقا و امشب باز همون بحث رو ادامه خواهم داد تا یکی از متشابهات عمیق و مورد نیاز بشر به خوبی روشن بشه. برای اینکه اگر ما از یک نقطه و یک مدخل بتوانیم به خوبی وارد قرآن بشویم، مشکلات دیگر قرآن برای ما ساده تر حل خواهد شد. یعنی روش فهم قرآن رو یاد میگیریم و البته بسیاری از این مطالب فهمش سلوکی هست، یعنی انسان تا در وادی عمل نیفته و حرکت نکنه مثل این هست که یک مسئله ریاضی رو حفظ بکنه، یعنی دلایل حل مسئله رو نداند چرا این مسئله اینطوری حل میشه، همینطور حفظ بکنن. نگرش مسلمان ها عموماً، نه خواص آنها و نه حکما و نه ائمه و نه اولیا، بلکه عموم مسلمان ها نگرششون به قرآن به این صورت بوده، یعنی یک ظاهری از قرآن رو نگاه کردند و خواندند و حالا یه چیزهایی هم استنباط کردن یا استنباط نکردن. به همین جهت هم بسیاری از تصورات و ظنون و گمانهای مردم در متن قرآن رسوخ پیدا کرده و آیات رو بر اساس فهم خود و گمانهای خود معنا کردن. شاید اگر می اندیشیدن که چرا اصلا انبیا آمده اند در میان بشر، ظهور انبیا از بابت چه بوده و چرا کتاب داشته اند و چرا پیامبر خاتم این باب رو بسته است، باب ظهور انبیا رو، و به این کتاب پایان داده، اگر به این مسئله مردم می اندیشیدند و این چرایی را حل می کردند، حتما بهتر قرآن را درک می کردند. به هر حال من نمی خواهم که حداقل این جمعی که در اینجا حضور پیدا می کنید این مسائل را به صورت یک سلسله محفوظات به خاطر بسپارید و پیش خودتون یک مقداری هم خودخواهی و تکبر هم پیدا بکنید که به به ما چه چیزهایی از قرآن میدانیم. قصد من این نیست. قصد من این است که اگر واقعا من موسی رو مطرح میکنم و استسقاء قوم از موسی و استسقاء موسی از پروردگار رو مطرح میکنم، میخواهم مردمی مستسقی تربیت بکنم، مردمی تشنه حق و تشنه حقیقت و تشنه عشق الهی و تشنه سجود و تشنه عبادت و عبودیت و تشنه تسلیم. من از استسقا میخوام این رو در ذهن شما بگذارم. و دو جلسه قبل هم عرض کردم که اگر کسی در اینجا متحول نشه و خارج بشه به قرآن خیانت کرده، به نظام آفرینش خیانت کرده. حتما باید در هر جلسه ای با این بحث ها یک تحول عمیق و ریشه‌ای در وجود و پیکره هر انسانی پدید بیاد. این انسان دیگه انسان یک لحظه پیش و یک ساعت پیش حتما نباید باشه. بحث استسقا بنابراین این است. میدانید که در لغت هم استسقا رو به معنای یک بیماری گرفتن، یعنی اون تشنگی که هرچه آب بیشتر بخوره تشنه تر میشه. و اتفاقا برای درمان این بیماری پزشکان از قدیم میگفتن که آب ندید به بیمار، یعنی که میمیره. و به کار بردن این کلمه در قرآن بسیار دقیقه که انسان باید از این تشنگی فانی در حق بشه، فانی اونقدر بنوشد تا بمیرد، و الا کلمه استسقا رو به کار نمی برد. ورود بحث امشب رو دوست دارم که با کلامی از مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه از نهج البلاغه شروع کنم. خطبه 154 فقره 10: وَعْلَمْ أَنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ نَبَاتًا. اینها رو با قرآن تطبیق بدیدم. بدان که هر عملی مانند بذری است که تو بکاری و از آن گیاهی بروید. تشبیه ها، پس این تشبیه رو ببینید، ببرید دقیقا توی همون آیات بگذارید. و کل نبات لا غنا به عن الماء، و بدان که هیچ گیاهی نیست که بی نیاز از آب باشد. گیاه بی نیاز از آب نیست، تو بی نیاز از سقیای الهی هستی. چقدر متکبری، چقدر خودخواهی، چقدر خودپسندی، چقدر خودبینی. والمیاه مختلفه، آبها گوناگونند. فما تاب سقیه تاب قرصه، پس هر آنچه که آب یاری آن به آبی زلال و پاکیزه صورت بگیرد، رویش درخت و گیاه آن نیکو و پاکیزه خواهد بود. درود بر تو ای امیرالمؤمنین. چقدر زیبا. و حلت ثمرتو، و میوه آن بس شیرین است. و ما خبث سقیه، و هرچه که آبیاری آن به آبی پلید و آلوده صورت گیرد، خبث قرصه، درخت و کشت آن هم خبیث و پلید می روید. و امرت ثمرته، و میوه آن نیز تلخ خواهد بود. افسوس که اسم ما شیعه است و چقدر دوریم از مولا امیرالمؤمنین. بیایم در مثنوی که شاید ابیات و اشعار او بتواند زبان الکن من رو گویا بکنه. عنوان این است: بیان آن که حق سبحانه و تعالی هرچه داد و آفرید، از سماوات و ارضین و اعیان و اعراض، همه به استدعا و حاجت آفرید. تا تو مستسقی نشی و تشنه نگردی، خدای حاجتی را روا نخواهد کرد. پس همه به استدعا و حاجت آفرید. خود را محتاج چیزی دیگر باید کرد تا بدهد، تا بدهد. و ما ستاننده نیستیم. خود را محتاج چیزی دیگر باید کرد تا بدهد، که امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. چیست که بخواهد و بخواهد. تا او پاسخ بگوید. هرچه روید از پی محتاج رست، تا بیابد طالبی چیزی که جست. حق تعالی کین سماوات آفرید، از برای رفع حاجات آفرید. هر که جویا شد بیابد عاقبت، مایه اش در دست و اصل مرحمت. هر کجا دردی دوا آنجا رود، ما مستسقی میخواهیم بیماری تشنگی پیدا بکنه که هرچه بنوشد باز طلب او به آب بیشتر گردد. و قرآن عیناً این یک باطلاقه، توی یک آیه که قدم بگذاری تو رو میکشه، اگه مستسقی باشه ها میبره همینطور. مثلا نجات از آیات دیگه مشکل میشه، چطور خودت از قرآن رها کنی، چطور بی بیرون آیه به آیه مطلب به مطلب همینطور میکشه. هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا فقری نوا آنجا رود، هر کجا مشکل جواب آنجا رود، هر کجا پستیست آب آنجا، آب آنجا رود. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. تا نزاید طفلک نازک گلو، که ای روان گردد زپستان شیر او. ببینید مادر تا 9 ماه هم که حامل است شیر تو پستانش نیست، تو که بچه متولد شد شیر از پستان جاری میشه، خیلی عجیبه ها. تا نزاید طفلک نازک گلو، که ای روان گردد زپستان شیر او. جای دیگه هم میگه تا نگرید طفلک حلوا فروش، دیگه بخشایش کجا آید به جوش. تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید طفل کی جوشد لبن. ما میخواییم مستسقی بشیم؟ 1400 سال چشم آیات قرآن به این مردم مسلمان دوخته شده است و کسی پاسخگوی قربت این کتاب نیست. یا رب انا قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رو بدین بالا و پستی ها بدو، تا شوی تشنه حرارت را گرو. باید اینقدر بدوی بالا و پایین تا داغ بشی. داغ که شدی تشنه میشی، تشنه شدی دنبال آب میری، تو نمیدوی. یه جمله معترضه بگم، پرانتز باز کنم، انسان به هر حال پیر میشه. یعنی اون هفته تا این هفته من همتون 1 هفته از عمرم گذشته و نشانش هم اینه. دیروز بعضی از دوستان گفتن مثل اینکه تو مریض بودی توی نماز دیگه، نفس تمامه دیگه، نفس نمیاد، کم میاره آدم. این فرصت ها رو غنیمت بشمارید و من مطمئن هستم، با اطمینان میگم، با اطمینان که امروز در جهان اسلام کسی مانند من قرآن رو براتون تفسیر نمیکنه. برید بگرد، فرصت ها رو غنیمت بشمارید. بعد از آن از بانگ زنبور هوا، بانگ آب جو نیوشی ای کیا. وقتی تشنه شدی هر جای صدای زنبور باشه فکر میکنی جوی آب در جریانه، به اون سمت میدوی. بعد تشنه باش، نیوشیدن یعنی گوش دادن، شنیدن. با نوشیدن فرق میکنه، نوشیدن اینه، نیوشیدن گوش دادن. حاجت تو کم نباشد از حشیش، تو از علف کمتری. آب را گیری سوی او میکشیش، گوش گیری آب را و می کشی سوی زرع خشک تا یابد خوشی زرع جان را کش جواهر مزمر است، ابر رحمت پر ز آب کوثر است، تا سقاهم ربهم آیت خطاب، تشنه باش الله اعلم بالصواب. اینقدر این جان که گوهر مزمر پیچیده در صدف وجود توست، این ارزش رو نداره که دلش رو بشه کافی آبش بدی. پس تا زمانی که اون ندا فرا رسد که سقاهم ربهم شرابا طهورا، تشنه باش تا اون ندا بیاد. زرع جان را کش جواهر مزمر است، ابر رحمت پرز آب کوثر است، تا سقاهم ربهم آید خطاب، تشنه باش الله اعلم بالصواب. خب حالا برگردیم به هر بار یه تیکه میگم و به قول امروزه هر بار یه چشمش رو براتون میگم، به 12 چشمه ای که قرآن به دست انبیا جاری میسازد، در کویری که 12 چشمه را فاقد است و انبیا همه باید این چشمه ها رو جاری کنند، در این کویری که قوم مستسقی است و پیشوای آنها نبی و رسول الهی نیز مستسقی است، هر دو نیازمند آبیاری خداوندی هستند. این کویر چیا توشه و اون چشمه هایی که جاری میشه چی رو از بین میبره؟ کویر کفر چشمه ایمان میخواهد. یکی یکی 12 تا رو جلوی هم بگذاریم. کویر زلالت و گمراهی چشمه هدایت و ارشاد میخواهد. کویر ظلم و تعدی و تجاوز و ستم چشمه عدالت و داد میخواهد. کویر عما و کوری چشمه بینایی و بصیرت میخواهد. کویر عجل و شتاب زدگی چشمه صبر و شکیبایی و استقامت میخواهد. کویر خسران و زیان چشمه فلاح و فوز و رستگاری میخواهد. درمت بنوشیم ها. کویر باطل چشمه حق میخواهد و کویر کذب و دروغ و ریا و نفاق چشمه صدق و راستی و یک رنگی میخواهد. و کویر عذاب چشمه ثواب میخواهد. و کویر ذلت و خاری و سرفکندگی چشمه رفعت و سربلندی میخواهد. اینا تمام آیاتش میارم و اینکه گفتم یک سال این بحث طول میکشه، تمام این تقابل ها رو آیاتش رو بعد به ترتیب براتون مطرح خواهم کرد که مثلا همینجا بفهمید که ورفعنا فوقکم الطور در برابر چه ذلتی است که اکنون باید این رفعت بیاید. و کویر بخل چشمه انفاق و دهش میخواهد. و کویر استکبار و خودخواهی و خودبینی و خودپسندی و خوددوستی چشمه خضوع و خشوع و سجده و تسلیم میخواهد. این 12 چشمه دقیقا در برابر هم براتون توضیح دادم، آیاتش رو انشاءالله بعدن خواهم آورد که خیلی خسته نشید، از آب هم دور نیفتیم، آب بنوشیم. حالا ببینید آیات قرآن با آب چه کار میکنه. کمش رو براتون میگم. سوره نه سوره 16 همه آیه 65 هم. وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. و خداوند است که فرو فرستاد از آسمان آبی را، پس بدان زنده گردانید زمین را بعد از آن که مرده بود. همانا در این موضوع نشانه است برای مردمانی که می شنوند، گوش دارند، جز کسانی نیستند که ولهم آذان لا يسمعون بها، جزء اونها نیست. پس این آب، شما بازم تکرار میکنم، اگه میخوای خوب قرآن رو بفهمید، هرگز در قرآن ماده و معنا رو اصلا تفکیک نکنید. یعنی هرچه قرآن برای ماده میگه برای معنام هست. اگر این آب رو از آسمان فرو میفرستد که این زمین مرده زنده بشود، چرا میگه نشانه ایست برای مردمی که میشنوند؟ در عمق برو. آیا زمین وجود تو نیازمند و سقاهم ربهم شرابن تهورا نیست یا هست؟ سوره عنکبوت 29 آیات 63 و 64. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. ای پیامبر، اگر از این مردمان سؤال کنی بپرسی که چه کسی آب را از آسمان فرود آورد تا زمین را بعد از مردنش احیا کند، خواهند گفت حتما خداوند. بانونه تأکید ثقیله، لیقولن الله، حتما خداوند. این اعتراف رو میگیره، قل الحمد لله، پس بگو که پس ستایش مخصوص خداست. آیا ما واقعا خدا را می ستاییم، حمد می کنیم که خداوند، حتی زبانی به این خداوند خیلی ازت متشکریم که این پیامبر رو با این کتاب فرستادی؟ خیلی کم میگیم، میخونیم قرآن رو میخونیم، ولی تا حالا خیلی کم لفظاً و حتی زبانی از خدا تشکر کردیم که خدای ازت ممنون، این قرآن بر ما فرستادی، تشکر، این پیغمبر رو فرستادی. این بگیم، زبانی بگیم. به همین جهت پیامبر آموزش میدهد، قل الحمد لله، بگو پس اگر چنین است خدا را می ستاییم به سبب این نعمت آبی که فرو فرستاده است و زمین مرده را احیا کرده است. وای اگر قرآن نتواند این زمین مرده وجود ما را زنده گرداند. به آب وحی، به آب هدایت، به چشمه عدالت، به چشمه حق و بصیرت، به چشمه علم و دانش. بل اکثرهم لا یعقلون. چرا بعد از نزول آب از آسمان و مطرح کردن ضرورت حمد الهی میگوید که لکن بیشتر مردم عقلشان را به کار نمیگیرند؟ به این تکه های آخر آیات توجه کنید، خیلی مهمه. مردم آب رو میبینن، باران رو میبینن، بعدم میفهمن که به هر حال این آبه، زمینم زنده میشه، نیازی به تعقل نداره. پس تعقلش مال کجاست؟ تعقلش مال اون قسمت معنوی احیا است. و ما هذه الحیات الدنیا، ببین آیه بعد بلا فاصله این رو مطرح میکنه، بلافاصله حیات دنیا رو بعد از احیاء آبی که بر زمین نازل می شود مطرح می کنه. و ما هذه الحیات دنیا الا لهون و لعبون. زندگی این دنیا جز سرگرمی و بازی چیزی نیست. و ان الدار الاخرت لهی الحیوان. پس اون آب رو من فرستادم که تو به این حیوان برسی، یعنی زندگی حقیقی و واقعی. لو کانو یعلمون، ای کاش که می دانستند که من چه آبی نازل کردم و می خواهم چه بکنم با این آب. سوره جاسیه آیه پنجم، اختلاف اللیل و النهار. و ما انزل الله من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها و تصریف الرياح آیات لقوم یعقلون. خیلی جالبه، حتما توجه کردید که این بار خداوند برای احیاء زمین از آسمان آب نمی فرستد، بلکه رزق می فرستد. و این همون رزقی است که مریم را در محراب سیراب می کرد، این اون رزق. و بنگرید به آمد و شد شب و روز و آنچه خدا از آسمان از رزق و روزی نازل کرده است، پس بدان رزق زنده کرد زمین را بعد از اون که مرده بود. پس شما رزقی جز آب نمی بینید از آسمان بیاد، ولی این بار خدا رزق می فرستد، روزی. چقدر قشنگه. و همینطور جا به جایی بادها، در همه اینها نشانه هاییست برای مردمی که عقلشان را به کار می بندند، تعقل می کنند. سوره انبیا سوره 21 آیه 30، و جعلنا من الماء کل شیء حی. ما هر چیز زنده ای را منوط به آب کردیم، یعنی هر چیز زنده ای برآمده از آب است. و اگر انسان بخواهد به اون حیوان برسد باید از اون آب بنوشد. آیه بعد سوره اعراف سوره 7 آیه 57، و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته. خداوند است که بادها را با مژدگانی رحمت خود میفرستد. باد مژدگانی دارد، بشارت دارد از رحمت الهی. آیا میشود این باد نشانه رحمتش این باشد که ابرهای پر از باران را جابجا بکند و این مژده برای انسان باشد در روی زمین؟ ولی بادی که وحی الهی را از عرش خداوندی بر قلب پیامبری نازل می کند، ابر بارانزا و احیاگر نداشته باشد؟ چنین داوری بس ظالمانه است. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، تا وقتی که این باد ابرهای بس سنگین را بر دوش کشید، سقناه لبلد میت، انگاه ما او را راندیم به شهری که مرده بود. خیلی قشنگ آیات. وحی بر شهر مرده نازل می شود که آن را بعد موتها زنده کند. از این آیات نگذرید. میگم قرآن عین باطلاقه، یعنی از این آیه اگه بخواید بری توش، بری توی ابر، بری توی رزق، بری توی ما، بری توی حیوان، بری توی حیات، بری توی لهو و لعب دنیا، ببینید چقدر میکشه. همینطور یه آیه در شاخه های مختلف آدم رو جذب میکنه و میکشه. سقناه و ساقه یسوق، امروز به راننده میگن سائق. سقنا یعنی ما راندیم، رانندگی ابرها رو ما به دست گرفتیم. تا کجا؟ بلد میت، تا شهر مرده. فانزلنا به الماء، آنگاه آب را از آن ابر ما فرو ریختیم، فاخرجنا به من کل الثمرات، و از این آب ما همه میوه ها را از دل این زمین مرده بیرون کشیدیم. و ای انسان به خدای بیدار شد و زمین مرده خود را در اختیار ابر بارانزای الهی که راننده آن ابر خداوند سبحان است بسپار، تا همه میوه ها از این ذات تو بروید، تا همون 12 چشمه جاری شود، همون 12 چشمه. میخوان یه دور دیگه چشمه ها رو براتون بخونم؟ چشمه ایمان، چشمه هدایت، چشمه عدالت، چشمه بصیرت، چشمه صبر، چشمه فلاح و فوز، چشمه حق، چشمه صدق، چشمه ثواب، چشمه رفعت، چشمه انفاق و چشمه خضوع و خشوع و سجده و تسلیم. این کار ابر بارانزای الهی است. موسی فرود آور عصای خود را بر دل این کویر خشک شده وجود مرده این انسانی که عقل خود را به کار نمی بندد و گوش شنوای حق ندارد. کذالک، خیلی جالبه، کذالک نخرج الموتا. دقت کنید آیات رو، با صراحت خداوند میگوید که هدف من این است. سنت کذالک، سنت ما این است که ما به این ترتیب مردگان را احیا میکنیم. لعلکم تذکرون، باشد که شما پند گیرید و به خاطر بسپارید. سوره فاطر، سوره 35 آیه 9. و الله الذی ارسل الرياح فتثير سحابا، خداوند است که بادها را میفرستد پس اون بادها ابرها را به جنبش می آورند. یه دفعه از اینجا از غایب میاد به حاضر، میگه فسقناه، ما ایم که راننده این ابریم، به کجا؟ الى بلد میت، به شهری مرده، فاحیینا به الارض بعد موتها، پس ما زنده کردیم اون زمین را بعد از اون که مرده بود. کذالک نشور، میخوای ببینی نشور چطوره؟ به پا خواستن، ایستادن و نشر یافتن، این گونه است. باز بیام توی مثنوی، آنچنان که اور اندر آب جست، تا در آب از زخم زنبوران برست. آدم لخت، میدونی شما، نمیدونم رفته دارا یه جاهایی که قنات هست، مثلا توی صحرا که آب کمه، یه جایی آبی از دل کوه میاد بیرون، زنبورها اونجا اجتماع کردن، هزارها زنبور هست. ولی یه آدم لخت بشه، این زنبورها بهش حمله میکنه، چه کار میکنه؟ میپره تو آب، میره زیر آب. تمثیل خیلی قشنگی است. می کند زنبور بر بالا طواف، روی سر این طواف میکنه، نمیره که هستش، چون برآورد سر ندارندش معاف. همین که سرش از آب بیاره بیرون، میشش میشه، پس بعد همش زیر آب باشه. آب، حالا میگه آب چیه؟ آب ذکر حق و زنبور این زمان هست، یاد این فلان و آن فلان. زنبورا چی هن؟ این که به فکر این باشم و اون و امروز چیه و فردا چیه، حالا چی بخورم فردا چی بخورم، و همش فکر و ذکر، این فلان آن فلان، این فلان آن فلان، اینا زنبورن. اما آب چیه؟ ذکر حق. میخوای از شر این زنبورها نجات پیدا بکنی، بپر تو دریای ذکر حق. سرت اگه آوردی بیرون یک لحظه میزنن نیش میخوری، و اون نیش صفات پلید انسان است که دائم در وجودشه. یه لحظه غافل بشه از آب ذکر حق بیاد بیرون، نیش میخوره. زین فلان و آن فلان بگذر همین، گرد زاب ذکر حق باید دنی. میخوای یه جرعه آب ذکر حق بخوری؟ از فکر اینون برو بیرون. خیلی زندگی ما این فلان و آن فلان شده ها. دیگه وقتی که خیلی همه چیزمون فراهم باشه، میریم مثلا یک عروسک میخریم به شیشه ماشینمون آویزون میکنیم مثلا. همینه، دیدین تا کجا فکرمون میره؟ این فلان و آن فلان، تا اونجا پیش میره. اینا زنبورها هستند، نیش میزنن. دم بخور در آب ذکر و دم مزن، حرف مزن، آب بخور. چرا میگه دم مزن؟ تو آب اگه بخوای حرف بزنی خفه میشه، آب میره توی، حرف نزن توی آب، آب بخور. تا رهی از فکر و وسواس کهن، بعد از آن تو طبع آن آب صفا خود بگیری جملگی سر تا به پا. اگر که تو توی این آب بمانی، کم کم این آب میشی، زلال میشی، پاک میشی. آنچنان که از آب آن زنبور شر میگریزد، از تو هم گیرد حذر. دیگه وقت تو شکل آب شدی، همطور که زنبور از آب فرار میکنه، نمیاد تو دل آب، از تو هم فراری میشه. یعنی صفات نیکوی الهی در تو ملکه میشه، ملکه ی راسخه میشه. این احیاء ها، احیاء با اون آب وحی اینه. بعد از آن خواهی تو دور از آب باش، که به سر هم طبع آبی خواجه تاش. تو حالا از آب برو بیرون، چون به سر در درون طبع تو مثل آب شده، دیگه مهم نیست. بس کسانی که از جهان بگذشته اند، لایی اند و در صفات آغشته اند. در صفات حق صفات جملشان، همچو اختر پیش آن خور بینشان. یعنی ستاره در برابر خورشید بینشانه، خورشید که طلوع بکنه ستاره دیگه بینشان میشه. اون وقت اینها، این آدم ها که از جهان میگذرند، جهان رو نادیده می انگارند، توش زندگی میکنن ها، پیامبرم باشه، غذا میخوره، خورد و خواب داره، مسکن داره، اتاق داره، زن داره، ولی اهمیت به دنیا نمیده، اهمیت رو به آخرت میده. در صفات حق صفات جملشان، همشون صفاتشون در صفات حق چی شده؟ مثل ستاره در برابر خورشید شده. یعنی دیگه از خودشون چیزی ندارن، فانی در نور حقند. گرز قرآن نقل خواهی ای هارون، خان جمیعون هم لدینا محضرون. ای سرکش، ای اسب سرکش، میخواهی از قرآن برات بگم یعنی چی؟ یعنی اینکه این آدم ها همشون در پیشگاه ما حاضرند همیشه. یعنی انسان بعد از مرگش نمیخواد بره در پیشگاه خدا حاضر بشه، الان باید همیشه خودش رو در محضر حق احساس بکنه. خب پس تا اینجا یک آیه براتون بخونم و بحث رو تمام کنم. آیات 15 و 16 سوره زاریات سوره 51. ان المتقین فی جنات و عیون، نه همون چشمه هاست، همون 12 چشمه هست. بازم تکرار میکنم که خوب تو ذهنتون جاگیر بشه که قرآن آیاتش مثل باطلاق آدم میکشه. پس نشینید یه دفعه روی آیه به قول امروزی ها زوم کنید و بگید بله موسی عصای زد و 12 چشمه جاری شد و بعد این 12 تا چیه؟ برو تو دل قرآن پیداش میکنی، تو خود قرآنه. ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم، آنچرا که پروردگارشان به آنها داده است گیرنده اند. خدا چه داد؟ سقناه و الى بلد میت، این ابرها رو هدایت کرد به شهری مرده، بگیر. حالا اینجا نمیگیری؟ فما آتاکم الرسول فخذوه، بگیر بقاب آنچه را که رسول آورده است. چرا معطلی؟ انهم کانوا قبل ذلک محسنین. چرا به اینجا رسیدن؟ چون پیش از این پیوسته اهل احسان بودند. یه آیه دیگه تمام بشه. ان المتقین فی ظلال و عیون، پرهیزگاران اونم متقین بودا، فی جنات و عیون، اینجا فی ظلال و عیون، در سایه ها و چشم سار ها. این واقعا چشم سار ها همین آبه، ما بریم اونجا سایه بخوابیم و بعدم پاشیم از اون چشم ها آب بخوریم و دوباره بخوابیم و دوباره آب بخوریم و دوباره بخوابیم و این برای اینکه ما محسن بودیم ها. خیلی قرآن نازل میشه با این معانی اینطوری. اون سایه ها، اون سایه ها، سایه های تجلی صفات حق در وجود انسان هست. اون چشمه ها جاری شدن آثار وجود صفات حق در انسانه، برای اینکه انسان با هر صفتی یک کاری میکنه و اون کار رو که کرد اون چشمه جاری میشه. و اون 12 تا ببینید همش صفاتند، همش صفات. ان المتقین فی ظلال و عیون، چه خوب است که یک انسان پرهیزگاری احساس بکند شب که سر بر بالین میگذارد که سایه صفت رحمت حق بر او افکنده شده و چشمه صفت رحمانیت و رحیمیت حق از دستان او در میان مردم جامعه جریان پیدا کرده است. این بهتره به اینکه یه درخت بید یه جایی باشه اسمش هم بهشت باشه، شما هم خوشحال باشی زیرش خوابیدید و بعدم یه چشمه اونجاست پام شد آب میخورید، خیلی مسخره است. چون واقعا اگه خدا بخواد اینطوری بهشت بده و اینها، که بهشت بهشت صفاته و چشمه ها چشمه های عینیت یافتن صفات در میان مردم و جامعه است، با همین صفات میره. کانو محسنین، اینها پیوسته محسن بودند. و فواکه همه ما یشتهون، از هر آن میوه ای که اشتها داشته باشند و بخواهند در اون باغ ها وجود دارد. کلو و اشربوا هنیئا بما کنتم تعملون، بخورید و بیاشامید به گوارایی به سبب آنچه که شما عمل می کردید. انا کذالک نجزی المحسنین، این است پاداش ما به نیکوکاران. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این بحث کشدار، هر وقت خسته شدید و دیگه از این استسقا به قول مثنوی ما شکم هامون پاره شد، چرای بعدا ان شاء الله بگید رد میشیم. میریم در آیات و میریم جلو. ولی قول بهتون میدم بحث تمام شد دیگه آیات دیگر رو تا یه سال براتون فقط ترجمه کنم و برم، تا دیگه از این سیراب بشید دیگه، استسقا پیدا بکنم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا ديوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين،
آمین.
اللهم اشف كل مريض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناك،
آمین.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك،
آمین.
اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر،
آمین.
انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب و يرضى و جعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.